بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب.
گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرت هند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، و معزز تا به خلوتگه خورشید. در شرح غزل 14 بیت اول گفتیم میتوان 3 معنا را برای سلطان خوبان بیان کرد. معنای اول حضرت حق، معنای دوم استادان کرام حافظ، و معنای سوم مرادان و مرشدانی که از سوی مریدان به ترحم دعوت می شود. نکته مهمی که در آغاز این مجلس به ویژه در تبیین معنای دوم از سلطان خوبان نیاز به تأمل در آن هست، اشارتی است که اولین جمع کننده دیوان حافظ یا به یک عبارت جامع دیوان حافظ در مقدمه خود بر اولین جمع آوری دیوان حافظ آورده است. کسی که در تاریخ به جامع دیوان حافظ مشهور است، او در پایان این مقدمه مطلبی داره که به نحوی بیانگر آن هست که هم او و هم خود حافظ که به نظر میرسد دوستی بسیار پایدار و استواری میان این دو بوده، در مجلس قوام الدین عبدالله حاضر میشدند. و قوام الدین عبدالله چنین که در برنامه دیگری به تفصیل گفتم، از جمله عالمان و عارفان نادری بود که جلسات خود رو در سحرگاه تشکیل میداد، جلسات درسی خودش رو در اون ثلث آخر شب. و در همون برنامه مذکور هم عرض کردم که اگر در مواردی حافظ به اعجاز سحرخیزی و فیوضات و رحمات و برکاتی که سحرخیزی دارد اشاره کرده، محتمل اشارت به این سحرخیزی هایی است که به واسطه آن در درس قوام الدین عبدالله حاضر می شده. به هر حال بخش پایانی اولین مقدمه بر دیوان حافظ در 600 سال پیش، 600 و اندی سال پیش، به نحوی بیانگر شدت ارادت و احترام حافظ و دوستش به قوام الدین عبدالله هست و خود از جمله دلائلی که می توان به احتمال سلطان خوبان رو از جمله استادان حافظ و دیگر کسان در آن دوره که به دنبال حقایق معنوی بودند گرفت و دانست. متنی که این رفیق حافظ می آورد در مورد قوام الدین عبدالله و اینکه اصلا چرا خود حافظ دیوان رو تبویب نکرد، جمع آوری نکرد، چنین هست: اما به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوا و احسان و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه مطالع و مصباح و تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب به جمع اشتات غزلیات نپرداخت. این دوست داره رفیقش یعنی حافظ رو میگه و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد و مسود این ورق عفا الله عنهما سبب، مسود یعنی سیاه کننده این اوراق، یعنی منی که دارم می نویسم و این اوراق رو سیاه می کنم، باز کنایه از این مقدمه نویس که دوست نزدیک حافظ است. در درسگاه دین پناه مولانا و سیدنا استاد البشر قوام الملت و دین عبدالله اعلی الله درجاته فی اعلی علیین، این القابی است که دوست حافظ از برای قوام الدین عبدالله می آورد. به کرات و مرات که به مذاکره رفتی، در اثناء محاوره گفتی که این فراید فواید را همه در یک عقد می باید کشید یا یک عقد می باید کشید. عرض می کنم الان به چه معنا؟ فحوای کلام به صورت مطلق بیانگر آن است که حافظ و این دوست مقدم نویس در مقابل استاد خود قوام الدین عبدالله حاضر می شدند و صحبت ها داشته اند و در موارد بسیار، چون مقدمه نویس میگوید به کرات و مرات، در موارد بسیار ظاهرا استاد از حافظ خواسته است این فراید فواید را همه در یک عقد میباید کشید. یعنی چه؟ فراید یعنی امور منفرد، منحصر، متعالی، به قسمی که دوی ندارد، فردی که دوی ندارد. فراید به معنای این ابیات بی‌نظیر است، ابیات منحصر به فرد است. این فراید فواید، این فرایدی که فواید بسیار دارد رو تو یک جا باید در یک گره جمع بکنی، در یک بند جمع بکنی. اینجا منظور از عقد و عقد به نحوی بند نخ تسبیح هست یا نخ تسبیح هست که نقشش چیست؟ تمامی اجزای تسبیح را واحد می کند، یک می کند. می گوید حافظ، استاد به حافظ میگوید تو باید اینها رو، این فراید فراید رو یک جا کنی، یعنی جمع آوری کنی، یعنی بسته‌بندی بکنی، و این قرر درر را در یک سلک میباید پیوست. این کلمات گوهربار رو، این کلمات درسای درگون را، مروارید سای مروارید گون را یک جا باید جمع کرد، باید به هم پیوست، مجلدی از آن باید ساخت. تکرار میکنم، استاد داره این رو به حافظ میگه. تا چی؟ تا قلاده جید وجود اهل زمان و تمیمه و شاه عروسان دوران گردد. قلاده به معنای گردن بنده اینجا. تا گردن بند نیکوسای وجود اهل زمان شود. چگونه عروسان به آویختن گردن بندی بر گردن خود فخر می فروشند؟ چون این عامل زینت بر روی آنان است. چگونه از برای عروسان گردن بند نقش نیکو نمایاندن را دارد، زیبا نمایاندن را دارد. تو هم باید این اشعار رو چنان در بند کنی تا گردن آویز وجود اهل زمان شود، همچنان که عروسان گردن بند بر گردن خود می آویزند. و آن جناب، اینجا خیلی جالبه، و آن جناب حوالت رفع ترفیع این بنا را بر ناراستی روزگار کردی و به قدر اهل عصر عذر آوردی. مقدم نویس دوست حافظ میگوید که حافظ در جواب این استاد عظیم الشأن مسئله را به این نسبت میداد که روزگار ناراست است، کج رفتار است، با من کجی و کجی بسیار می کند. اهل عصر قدر می کنند، حسد می ورزند. این دو دلیل دلیلی است که حافظ آورده است در نزد استاد بر اینکه چرا ابیات خود را جمع نکرده و تبویب و بسته‌بندی و مجلد نکرده تا در تاریخ سنه اثنا و تسعین و سبعمعه 792 ودیعت حیات به موکلان قضا و قدر سپرد و رخت وجود از دهلیز تنگ اجل بیرون برد و روح پاکش با ساکنان عالم الوا قرین شد. آنچه قرائت کردم از اولین مقدمه بر دیوان حافظ به نحوی تحلیلی بود بر آن معنا که میتوان سلطان خوبان رو استادان و بزرگوارانی که مشخص است حافظ در نزد آنان جانی به ارادت داشته میتوان آن هم گرفت. به هر حال این متن بسیار متقن و مستند به صورت صریح بیانگر حضور کامل حضرت حافظ در نزد استادان بلند مرتبه و بزرگواری چون قوام الدین عبدالله هست. اما اگر همان معنای سوم را که از آن سخن گفتیم و به نحوی خود رفع حصر سلطان خوبان از شخص یا اشخاصی خاص است، اون را اگر مبنا قرار بدیم، شرح مختصر بیت اول غزل 14 این می شود که مراد که سلطان خوبان که عارف به مقصد رسیده سالک و مرید را هم به پیروی دل و حضرت دل ترغیب و تشویق می کند و هم او را انذار می دهد که در قلمرو و عرفان و مهمتر و فراتر در قلمرو و هستی آنانی که پیروی حضرت دل کردند از سوی اجتماعیان و از سوی عاقلان و از سوی خیشان و همسایگان قریب انگاشته می شوند. پس سالک و عارف باید بداند که در این قلمرو پیروی دل کردن معادل قربت نشستن است، معادل قریبی است. به صورت صریح در مصرع دوم بیت اول این معنا آمده است، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. و نکته بسیار مهم، این گم کردن زلالت نیست، این گم کردن گمراهی نیست، این در حقیقت معنا به ویژه مستند به دل به نحوی بیانگر آن است که عارف که مراد سالک را درس می دهد، او را می آگاهاند و عالم می کند به این که در قلمرو طریقت پیروی دل کردن خروج از مسیر عقل و عاقلی و به یک عبارت خروج از آن سرگردانی است که عاقلان ایجاد می کنند و این گم شدن از دیدگاه آنان است که گمراهی محسوب می شود، ولی به حقیقت جدا شدن از مسیر عاقلان است. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عارف مرید را انذار می دهد که چون مسیر دل رفتی عاقلان تو را گمراه می خواند، عاقلان تو را دیوانه میخوانند، مجنون میخوانند، غریبت میانگارند، به حاشیه میرانندت و تو را از متن حذف میدارند و تکرار میکنم صفت گمراهی چه بسیار عشاق که در عرصه هستی از سوی عاقلان متهم به گمراهی نشدند. در این بیت انذار است سالک را، احذار است مرید را، که آن که پیروی دل کرد از سوی عاقلان هم غریب انگاشته می شود هم به نحوی گمراه. این یک معنایی است که در پیرامون ره گم کند مسکین غریب می توان ذکر کرد. اما اگر به نحوی صدر و ذیل یا آغاز و فرجام یک غزل را در ساحت معنا مستند و متصل به هم بدانیم، اصطلاح عظیم و روشنگری چون حیرت میتواند تا حدودی مبین و مشرح گمره کردن یا گمره شدن در عرصه طریقت باشد. در آینده هنگامی که به مسئله حیرت و شرح آخرین بیت غزل 14 رسیدیم، از مقام حیرت بسیار سخن خواهیم گفت. حیرت ورود به اون عرصه ایست که عارف و سالک سرگردان این قلم رو است، لکن نه آن سرگردانی که ابتدا و انتهایش جهل است و ضلالت، نه آن حیرت و آن سرگردانی که سالک به هنگام رؤیت عظیم حقایق بر جانش نشسته است، آنگاه که به اصطلاح سر در دوران گیجی متحیر از شدت و حدت ظهور معناست. سرگردانی به این معنا، فلذا گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، هم گم کند را میتوان به معنایی گرفت که عاقلان عاشقان را گمراه میخوانند و هم میتوان به نحوی نسبتی ایجاد کرد بین آن با حیرت، که در شرح بیت پایان از آن بیشتر سخن خواهم گفت. به هر حال مستند به آن اصل اصیلی که پیش از این ذکر کردیم، یعنی متن حی، میتوان بیت اول غزل 14 را گفتگوی سالک و مرادی دانست که سالک تضرع بر قربت خود دارد که هیچ ندارد و از وطن دور مانده و دور افتاده، و جوابی که مراد می دهد که هر که پیروی دل می کند به قربت گرفتار می شود. به عبارتی قربت ذاتی پیروی دل است. پس اگر قصد طی طریقت داری چنین استرحام مکن، چنین طلب رحمت مکن. آنچه بر تو وارد شده و جاری شده و ساری شده از جمله اقتضاعات و بل ذاتیات این طریقت است. ادامه این معنا ان شاء الله در جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. آمین.
Yeah.